السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها، والصلاة على جميع أنبيائه لا سيما خاتمهم، وعلى جميع أوصيائه لا سيما قائمهم والمستور عن عوالمهم. اللهم إني أسألك أن تملأ قلبي حبا لك وخشية منك وإيمانا بك وتصديقا بكتابك وشوقا إليك وخوفا منك يا ذا الجلال والإكرام. قال الله تبارك وتعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. در آستانه ولادت با سعادت انسانی عظیم و والا هستیم که ما فوق الانسان نیست، لکن انسان ما فوق است. مناسب است چند جمله ای به تناسب جلسه مقدمه ای راجع به این موضوع عرضه بدارم، و در ضمن این مقدمه هدف اصلی جلسه را که هر پنج شنبه تشکیل می شود و اون این است که چند دقیقه بنشینیم و با خدا باشیم و متوجه باشیم و تذکری پیدا کنیم، دل را به حق متوجه کنیم، و همین آنات برای ما از بهترین عبادت هاست این عبادت را انجام بدهیم. باشد در اوقات حساس زندگی در سر دوراهی ها این تذکرات و این توجهات نتیجه ببخشد. آیه شریفه می فرماید: و نورید انمون علی الذین استضعفوا فی الارض. آیه متوجه است به یک مسئله بزرگی که در امروز دنیای متمدن اصطلاحاتی را برای خودشون درست کردند. میگویند یک فرد یک ملتی را استبداد میکند. فردی نسبت به ملتی استبداد دارد. زورگویی یک فرد نسبت به یک ملت، یک دولت نسبت به یک ملت به نام استبداد نامیده می شود. اگر چنانچه همه اونچه که این ملت منافع و عایدات دارد همه را یک دولتی یا یک فردی ببرد، می گویند در اینجا استثمار هست. و اگر چنانچه تمام امور زندگی و زمین و هوای اینها را دولتی یا یک فردی بگیرد، میگن که اینجا استعمار هست. و اگر افکار یک ملتی را یک فرد یا یک دولت گول بزند و فریب بدهد، میگوین اینجا استعمار هست. و اگر چنانچه ملتی را ناتوان کند، میگویند اینجا استضعاف هست. مطالب مختلف و عبارات گوناگونی امروز دنیا متمدن شده اند برای خودشون درست کرده اند. اما قرآن کریم در چندی پیش در هزار و چند صد سال پیش برای همه اینها یک عبارت جامعی بیان کرده است و این عبارت جامع را که تمام ابعاد سلطه فرد بر یک جامعه را یا تمام ابعاد سلطه گروهی بر یک جامعه را، دولتی بر یک ملت را، فردی بر یک ملت را، قرآن در تحت پوشش یک عبارت جمع کرده و او را به نام استضعاف نامیده است. یعنی ممکن است فردی و گروهی ملتی را مستضعف کند. استضعاف جامع همه اقسام ناتوان کردن است، چه در بعد اقتصادی، چه در بعد فرهنگی، فکری، عملی، خارجی. در تمام این ابعاد اگر چنونچه فردی گروهی را و ملتی را ناتوان کند، استضعاف است و قرآن استضعاف را در اینجا بیان کرده و روی استضعاف تکیه داره و برای مستضعفین یک عاقبت بسیار عظیمی و نیکی را پیشبینی کرده و قرآن آن را وعده می دهد و اون عاقبتی که هست اون عاقبتی است که تا حال تحقق پیدا نکرده است. شما می‌بینید که خداوند این جهان را و انسان‌ها را آفریده برای یک هدفی و هدف پروردگار از آفرینش انسان‌ها عبارت از این است که تمام این انسان‌ها در ابعاد مختلف انسانیتش به یک مرحله کاملی برسن، از نظر بعد علمی و دانش همه و اکثریت قاطع گروه بشر به مرحله کمال برسد و در ابعاد مختلف دیگر انسانی و اسلامی و فکری و اخلاقی و عملی به یک مرحله بالایی نائل شوند و فقط این نباشد یک حاکم عدلی و یک حکومت سرتاپا عدالتی هم بر همه انسانها حکومت کند. این چند جمله هدف کامل آفرینش است که من نمیتوانم اون هدف اصلی را با این جملات درست ادا کنم. شما در فکرتون معانی وسیع را، بسیط را، معانی بزرگ و گسترده را بسیط کنید و در ذهن خودتون در چند عبارت او را بگنجانید که خداوند بشر را برای چه آفریده است و هدف از خلقت این موجود چیست. همه را ممکن است در تحت این عبارت بگنجانید که این موجودات همه و اکثریت یا تمامشون در مراحل کمال ذات الابعاد انسانی و اسلامی به اون مراحل عالیه برسد و در زیر یک حکومت عادله و یک حاکم عادل و معصوم و منصوب تمام اینها اداره بشود. نظر از خلقت انسانها این است و خداوند این نظر را از روز اول تا حال که ملاحظه می کنیم، این نظر به این هدف انجام نیافته است و مستبعد است که خدا دنیا را به همین طرز تمام کند و اهدافش از خلقت انسانها که اشرف مخلوقاته و چقدر خدا درباره اینها توصیف و تعریف فرموده، در خلقت اینها اون هدف اصلی که دارد و غرض اصلی که دارد اون غرض را نتواند اعوذ بالله پیاده کند و اون غرض پیاده نشود و اون وقت این سفره آفرینش را برچیند و دنیا تمام بشود و خداوند به اون هدفش از خلقت انسانها نرسد. این معقول نیست و عقل زیر بار این معنا نمی رود. بنابراین اون هدف باید پیاده بشود. ولی ملاحظه می کنیم، دقت کنید، تاریخ را بخوانید، ادیان را ببینید، تفحص و تجسس کنید. آیا اون هدف الهی تا حال در این کره زمین که شاید 7000 سال یا یه مقداری کمتر و بیشتر از خلقت انسانها در این کره می گذرد، آیا در تمام این ازمان و تاریخ اون هدف الهی ولو در عرض یک سال و دو سال و ده سال به دست پیامبری پیاده شده یا نشده؟ ما دقت میکنیم از روزی که حضرت نوح یک شریعتی برای تشکیل حکومت احداث کرد و ایجاد کرد و خداوند به دست توانای حضرت نوح تشریع شریعت کرد که قبل از نوح انسانها متفرد و وحشی و کوهی و بیابانی و صحرایی و انفرادی و غیر اجتماعی زندگی می کردن، اولین تشکیلاتشون به دست حضرت نوح انجام گرفت و این تشکیلات را و حکومت را خواست بناگذاری کند. از اون روز تا حال آیا شده است یک پیغمبری این هدف اصلی الهی را پیاده کند؟ حضرت نوح خودش نتوانست جز اندکی پس از گذشت 1000 سال از عمر شریفش 7 نفر پیدا کرد و با 7 نفر حکومت تشکیل نمیشه داد و اون 7 نفر هم قدرت پیدا نکردن بر اینکه یک حکومتی تشکیل بشود. پس از او حضرت ابراهیم، پس از او حضرت موسی بر قبطیان و سبطیان یک مقداری حکومت کرد اما بسیار محدود. حضرت عیسی آمد نتوانست حکومت کند. حضرت داوود اندکی و در شعاع بسیار محدودی چند سباهی حکومت کرد، بسیار نارسا. حضرت سلیمان حکومت داشت اما از نظر کم و کیف نسبت به محدوده خودش حکومتش فقط برای بشر نبود، اون سلطنتش برای شیرها، ببرها، پلنگها، شیطانها و اجنه بود و همه انسانها را زیر پر نگرفته بود. پیامبر اسلام خواست به عالم حکومت کند در یک محدوده مختصری. توانست در مدینه و اطراف مدینه حکومت اسلامی چند سباه پیاده کند بسیار ناقص و محدود که در جنب او حکومت‌های طاغوتی و شیطانی فراوانی عالم را فرا گرفته بود. پس پیامبر اسلام هم نتوانست، علی ابن ابی طالب هم نتوانست. نوبت به بعد از اونها رسید. پس از اونها دیگر حکومت اون اصلی هم منقلب شد به یک حکومت‌های استبدادی اموی و عباسی که به نام اسلام بدترین حکومت‌های قیاصره، اکاصره، خاقانی‌ها، فرعونی‌ها را تشکیل دادند. پس هدف اصلی پروردگار تا امروز تشکیل نشده است. ما به دقت در تاریخ می‌نگریم، اون هدف اصلی فراهم نشده و تشکیل نشده، ولی آیه چنین می‌گوید و نرید انمن علی الذین استضعفوا. ما اراده داریم. مراد از این اراده، اراده تشریعی نیست. نریدو یعنی در آینده چنین تصمیم را گرفتیم که انجام بدیم. این تصمیم الهی و اراده، اراده تشریعی نیست، تکوینیه. اراده تشریعی الهی از زمان حضرت نوح پیدا شد. توجه دارید که معنای اراده تکوینی و تشریعی پروردگار چیست؟ اراده تشریعی خداوند این است که میخواد اراده کرده چیزی را به اراده دیگران انجام بگیرد. خداوند گاهی اراده میکند که انسانها به اراده خودش کاری را انجام بدهد. نماز شما به اراده تشریعی خدا مراد است. ترک واجبات شما به اراده تشریعی خدا مراد است. اراده تکوینی این است که اراده کند که اون موجود و اون شی باشد. فلذا هیچ گاهی اراده تکوینی خداوند از مراد جدا نمی شود. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اراده تکوینی خدا تا انجام گرفت مراد تحقق پیدا می کند، زیرا که بین اراده او و مراد تخلل اراده های دیگر نیست. اراده دیگر متخلل نمی شود و الا تشریعی می شود. پس اراده تکوینی خدا اینه که خدا اراده می کند شیئی، موجودی، حادثهی رخ بدهد بدون اینکه اراده دیگران در او دخالت داشته باشد. و چون یک چنین اراده موجود بشود، قهرن مراد موجود می شود. ناگهان آسمان ها خلق می شود و ناگهان زمین ها خلق می شود و ما امرنا الا واحدتون کلمح البصر، همچنون که شما پلک ها را روی هم میگذارید چقدر آسان است و چقدر سریع تمام خلقت آسمان ها و زمین به اون اندازه بر خدا میتواند سریع و آسان باشد، زیرا که اون اراده تکوینی است و در اراده تکوینی بین اراده و مراد تخللی نیست، هیچ اراده دیگری تخلل نداره، فلذا قابل تخلف نیست. اما در اراده تشریعی بین اراده و مراد یک اراده دیگری هم واسطه هست، تخلل اراده غیر هست و از این جهت است که ارادت الله از مراد تخلف پیدا می کند. در دنیا هرچه که واجبات ترک می شود از موارد تخلف ارادت الله است که خداوند خواسته بود و نشد. در دنیا هرچه که گناه انجام می گیرد از موارد تخلف ارادت الله است، یعنی خدا خواست و نشد. ارادت الله تشریعی تخلف پذیر است و همه موارد گناهان انسانی و گناهان شیاطین و اجنه از موارد تخلف ارادت الله تشریعی است. پس مراد از این و نورید و انمونه اراده تشریعی نیست، زیرا که اراده تشریعی را از زمان حضرت نوح یا بلکه از زمان حضرت آدم خداوند اراده کرده است. پس این یک اراده تکوینی است، میخواهد حتما باشد. بنابراین خدا اراده کرده است با اراده تکوینی مطلبی را، و اون این که مستضعفان جهان را از استضعاف و ناتوانی بیرون بیاورد، نه فقط از استضعاف بیرون بیاورد، بلکه اونها را یک سلطه و ولایت و حاکمیت و امامت ببخشد. مستضعفان باید از استضعاف بیرون بیایند و یک سلطه پیدا کنند. مردی مثل رجایی از زندان و کتک و شکنجه بیرون بیاید و در یک محیط وسیعی به نخست وزیری و وزیر جمهوری برسد، بنابراین به ریاست جمهوری برسد. این معنای این است که نرید و انمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه. خدا میخواهد درباره یک ملتی، یک افرادی راجع به کره زمین چنین کند. حال مدعای ما در این مقدمه اینه که پروردگار اون هدفش را، که اون هدف اینه انسانهایی که مستضعفن از استضعاف بیرون بیاین و سلطه بر تمام جوامع بشری پیدا کنن، این هدف تا حال تحقق نیافته و بعد از این میخواهد تحقق پیدا کند، و خداوند وعده می دهد که این هدف تحقق پیدا می کند. حال ما می نگریم امروز مقدمه تحقق این هدف را می بینیم، و انشاءالله مانند این است که انسان مطمئن است که ارادت الله دارد، همین اراده تکوینی پروردگار مقدماتش انجام گرفته است. یعنی الان اونچه که شما پیدا کردید، اون ولایتی که شما پیدا کردید، شما مستضعفان جهان که یک روزی در تحت استضعاف شدید بودید، الان دارید مقدمات یک حکومت جهانی را تشکیل میدید. آثار این که این حکومت شما انشاءالله گسترده تر خواهد شد و متصل به انقلاب کبیر الهی خواهد شد، آثارش از وجنات کار پیداست. بنابراین ما باید مهیا بشیم که این حکومت را جهانی کنیم و این حکومت را گسترده تر کنیم و این انقلاب را به اصطلاح خودمون صادر کنیم. این مقدمش فراهم است و نیاز به یک همت والایی دارد، و اون این است که ما ابتداءً در میان خودمون و قلب خودمون و روح خودمون مقدمه تکامل و خروج از استضعاف و سلطه بر دیگران در باب حکومت عدل الهی را پیدا کنیم. این است که چند جمله راجع به این موضوع مقدمه بود که ما در درون خودمون مقدمه سلطه الهی، مقدمه ولایت اللهی، مقدمه پیدا کردن قدرت بر امر به معروف و نهی از منکر را پیدا کنیم، و این وابسته به این است که ما خودمون ایمان کامل پیدا کنیم، ما رابطه خودمون را با پروردگار قوی کنیم، ما ارتباطمون را با مبدا قوی کنیم، ما تذکرمون را به معاد قوی کنیم، جملاتی را متوجه بشویم که به ما گفتن اللهم بلغ به ایمانی اکمل الایمان و اجعل یقینی افضل الیقین و انتهی بنیاتی الى احسن النیات و بعملی الى احسن الاعمال. پروردگارا من میخواهم که ایمان من قوی شود، پروردگارا من میخواهم که عملم خالص بشود، من میخواهم که با تو رابطه پیدا کنم، من میخواهم که انسان کامل شوم. این شمایید محصلین علوم دینیه، دانش آموزان امروز، دانشجویان امروز، حوزه های علمیه، شما ابتداعا حرکت کنید، قیام کنید و نبرد کنید، در راه تحقق بخشیدن به این هدف خودسازی کنید، در راه تکمیل این هدف تکمیل ایمان کنید، بنگرید به آنها که در اطراف انبیاء علیهم السلام و ائمه علیهم السلام خودسازی کردند، اونها که توانستند به جایی برسند، اونگاه که پیامبر گرامی از مدینه بیرون می رود و به صحرا می نگرد، نگاه می کند، استنشاق هوا می کند، می گوید من از طرف قرن بوی بهش می شنوم، اینی اشم رائحت الرحمن، بوی بهش می شنوم. و بعد می فرماید وا شوقاه الى اویس القرن، چقدر اشتیاق دارم اویس را ببینم. اویس کیست؟ یک انسانیست مربوط به پروردگار، یک انسانیست دلباخته به الله، یک انسانیست تکامل یافته در زیر چتر اسلام، پیامبر را ندیده اما مقامش به جایی رسیده است که پیغمبر می فرماید وا شوقاه به این مرد، چقدر اشتیاق دارم من او را ببینم. کجاست اون اصل؟ چرا؟ چرا ماها در این مرتبه نمی رسیم به اینها؟ بکوشید اخلاص پیدا کنیم، بگید اللهم اخلصنی به خالصت توحیدک و اجعلنی من صفوت عبیدک، پروردگارا خالصترین توحیدت در دلم راه پیدا کند و من هم به چنین مراحلی برسم. بکوشید که خودتون را منزه کنید. به دوستان همیشه توصیه می کنم روزها و شبها و هفتها و ماها بگذرد از شما یک گناه نوشته نشود، روزها و هفتها بگذرد از زبانتون یک خطا صادر نشود، هفته ها بگذرد از چشمتون یک خطا صادر نشود، از گوشتون خطایی صادر نشود، قدمتون جز برای الله حرکت نکند، زبانتون جز برای خدا نگوید، صالح باشید، مغزتون برای خدا فکر کند، بدنتون برای خدا حرکت کند، تا جامعه خالص بشید، تا ائمتاً علی الارض بشوید، تا بتوانید هدف پروردگار را پیاده کنید. جابر ابن یزید جعفی از او جمله نقل می کنند. دو تا جابر داریم، چند تا جابر داریم که دو نفر از اونها بسیار بزرگند. جابر ابن عبدالله انصاری از انصار و یاران پیامبر گرامی و جابر ابن یزید جعفی از شاگردان امام باقر است. اون چنون در پیش امام باقر عظمت دارد، می فرماید جابر عند ابی، امام صادق می فرماید جابر عند ابی که سلمان من رسول الله من امیر المؤمنین. مقام جابر از امام باقر نظیر مقام سلمان است در نزد پیامبر و علی ابن ابی طالب. این مرد سخنها آموخته، این مرد از خود گذشتگی نشان داده است، مقام والایی دارد. وقتی که جانش در خطر می افتد امام باقر یک کلمه جیمی به جابر می نویسد و می فرستد و یک کلمه جیمی به بهلول می نویسد و می فرستد. اینها از کلمه جیم مطلبی می فهمند و گاهی کلمه جیمی به دیگران نوشته. اون آقا از کلمه جیم خروج و جلا از وطن فهمیده، جابر از کلمه جیم خود را به جنون زدن فهمیده و به اون حال عمل کرده و شروع کرده و کاری کرده است، در میان جامعه زندگی کرده، اما در این حال عظمت نشون داده، تبلیغات خودش را نشون داده و چنین مقامی را پیدا کرده است. جابر باشید اگر یک وقتی انسان بخواهد ببیند دینش در خطر است، از همه چیزش بگذرد. فرزندان اسلام، برادران عزیز، امروز جو دنیا به شما اجازه می دهد انسان متکامل بشوید. امروز جو دنیا در ایران به شما اجازه می دهد که جابر بشوید. امروز دنیا به شما اجازه می دهد که اویس قرن بشوید. جابر بشوید و اویس قرن بشوید تا بتوانید بر خود و بر نفس خود پیروز شوید و سپس بتوانید به جامعه رهبر باشید و هدایت کنید. امیدوارم انشاءالله در این روزها بتوانید با رابطه پیدا کردن با حضرت بقیت الله ارواحنا له الفدا روح خودتون را بسازید. با رابطه پیدا کردن با اون حضرت سلبازی او را فرا بگیرید، بتوانید حرکت کنید. مرحوم شیخ بهایی در این شعرش از طرف شماها عرض ادب می کند به اون حضرت: یا کرامن صبرنا عنکم محال، ای مردان گرامی، ای انسانهای والا، صبرنا عنکم محال، ما دیگر صبر نداریم. ان عطا عن حبکم ریح الشمال، صرت لا ادری یمینا عن شمال. از ناحیه شما اگر نسیم لطفی به ما بوزد، ما یمین و یسار خودمون را نخواهیم شناخت. یا بقیت الله، ای امام عصر، عجل الله تعالی لک الفرج، پروردگارا ما منتظریم و خود را آماده کرده ایم که انشاءالله وجود مطهرش را ببینیم، اون آقا را زیارت کنیم. پروردگارا ما از تو می طلبیم. اللهم، خداوندا، اگر چنون که مطلب این است که اجازه ندهید بر ما زندگی کنیم و عمر ما می خواهد تمام بشود، سعادت این که در رکاب او بیاییم و زنده بشویم و جنگ کنیم به ما عنایت بفرما. امیدوارم انشاءالله خداوند توفیق انجام وظیفه به همه دوستان عنایت بفرماید. من امروز بنا نداشتم بیایم، مطالبی که قبلا پرسیده بودن در میان پاکتی گذاشته بودم و او را پیدا نکردم. عمده بنا بود که اون مسائل را جواب بگویم، ولیکن چون امروز دو سه جهت بود، آمدم اجمالا سخنی عرض کنم و همین معنا را که انشاءالله ما در آستانه تولد حضرت قرار داریم و انشاءالله باید بکوشیم در این عید از خدا چیزی بگیریم، برای این جهت آمدم عرض ادب کنم. ضمناً یکی دو جمله هم عرضه بدارم و اون جمله اینه: چون این روزها مربوط است به شهید مطهری رضوان الله علیه و من دیدم انصاف نیست که من حاضر نشوم و از اون مرد بزرگ نامی نبرم. این مرد بسیار جلیل القدر بود. یکی از مهمترین ظلمها بر ما این بود، این گروهک‌های ضد الهی انجام دادن، یکی از مهمترین ظلمها این بود که این مرد بزرگ را از دست ما گرفتن. شهید مطهری مردی بود بسیار مرد عظیم و بزرگ. او در مرحله فلسفه یک فیلسوف عظیم الشأن بود، در مرحله تفسیر یک مفسری بود و در مسئله استنباط یک فقیهی بود و در مسئله عرفان یک عارفی بود بسیار عظیم الشأن. در مقام سخن یک سخنور کاملی بود که شنونده را کاملا تحت تأثیر قرار می‌داد. در مقام نوشتن یک نویسنده کاملی بود که قلمش بسیار رسا و قلم مؤثر و عظیم بود. انسانی بود در ابعاد مختلف این مرد کمال پیدا کرده بود. شما ببینید صحبت‌های او را در هر بعدی از ابعاد انسانیت می‌سنجید، یک انسان کاملی بود. نوشته‌هاش را ببینید، کتاب‌های او را ببینید، هر نوشته از او می‌بینید، این اسلام شناس کامل بود. فرق است بین اسلام شناس و اسلام شناس. این اسلام شناس انسان گاهی اسلام را می‌شناسه مثل کسی که از دور دود می‌بیند و می‌فهمد در اونجا آتش است، ولی نمی‌بیند و حس نمی‌کند، می‌داند آنجا آتش است. برخی از اسلام شناس‌ها اینجوریه، اما برخی می‌روند و آتش را می‌بینند و یک عده‌ای هم در میان آتش آتش را می‌سوزند و لمس می‌کنند. مرحوم مطهری اسلام شناس بود، اما اسلام در روح او اثر کرده بود، اسلام در سویدای قلب او فرو رفته بود، اسلام را از نزدیک لمس کرده بود، فکرش فکر اسلامی بود، اخلاقش اخلاق اسلامی بود، عملش عمل اسلامی بود. یک اسلام شناس کامل عیاری بود که دشمنان ما به ما مهمترین ضربه را زدند و این مرد بزرگ را از ما گرفتند. من هیچ وقت یادم نمی رود وقتی که ملاحظه می کنم که دشمنان ما از ایران چند گوهر گرانبها گرفتند که من جمله مرحوم شهید مطهری، آیت الله مطهری و مرحوم بهشتی و مفتح و امثال اینها، و در عراق هم مرحوم سید محمد باقر صدر و عده از یارانش را. اینها نخبه های این جمعیت بود. و این را بدانید آقایان طلاب محترم، باید سالها بر حوزه ها بگذرد، ده ها سال بر حوزه ها بگذرد و میلیاردها وجوهات در حوزه ها مصرف بشود و انسان‌های میلیون‌ها و صد هزارها انسان درس بخواند و عمر مصرف کند تا از میان اونها یک چنین فردی، چند فردی اینجوری پیدا بشود. و اینها نتیجه و خلاصه حوزه‌های علمیه است. از اینها قدردانی کنید، چه از مرده‌های اونها و چه از زنده‌هایی که نظیر اونها الان هست. ما گاهی می‌بینیم که این را من به عنوان گلایه عرض کردم نوعاً، که یک آقای از دنیا می رود، پس از مرگش اونچنان او را تعریف می کنن، اونقدر او را تعریف می کنن، انسان پشیمان میشه، میگه عجب این همه این آقا مقام داشت و چرا ما موفق نشدیم. یه چند دقیقه دروغ هم نیست، تعریف هم همش حقیقت داره. انسان واقعاً پشیمان میشه و درستم هست که چرا من مقام این مرد را نفهمیدم. چرا ما باید بیان کردن مقام انسان‌ها را بگذاریم پس از مرگش که دیگر هیچ کاری نشد انجام بدن؟ افرادی هستند باید از اونها قدردانی کرد، از اشخاصی هستند نظیر اونها، هم بحث اونها، افرادی همانند اونها، از اینها هم قدردانی کنید، از اونها هم قدردانی کنید. در روایت دارد بزرگانتون را، حوزه ها چنین افرادی را کمتر میتواند تربیت کند. امیدوارم ان شاء الله خداوند به خاطر اون روح پاک مطهری به ماها توفیق بدهد که در آینده نزدیک از حوزه های ما مطهری ها بیرون بیاید. امیدوارم ان شاء الله خداوند به دانشجویان عزیز ما عمر بدهد و توفیق بدهد که از میان اونها کی بگم، از میان اونها رجایی ها بیرون بیاد، نمیدونم کیا بیرون بیاد، از حوزه های علمیه ان شاء الله مطهری ها، بهشتی ها، مفتح ها، سید محمد باقر صدر ها و امثال اینها بیرون بیاد، از حوزه های علمیه مدنی ها، صدوقی ها بیرون بیاد، از حوزه های علمیه و از دانشگاه ها بزرگانی که بتوانند به این کشور خدمت کنند بیرون بیاد. خودسازی کنید برادران، با خدا باشید برادران، شما را به خدا گناه نکنید که گناه انسان را منحط میکنه. امام صادق میفرماید گاهی یک انسان یک کلمه حرف میزنه، یک کلمه، فیسقط مقامه فی ما بین السماء والارض، پیش خدا مقامش مثل میان آسمان و زمین تنزل میکنه. زبانتون رو خوب مراعات کنید، زبانتون رو نگه دارید، خودتون رو نگه دارید، خودتون رو پاکیزه کنید. یک روایت عجیبی که هر وقت من متذکر میشم بر خودم میلرزم. فرمود اگر کسی لو احد علم ثم لم یعمل به، اگر کسی یک مطلبی را بفهمد و سپس عمل نکند، ولم یزدده من الله من تعلم علما ولم یزداد من الله قربا ازداد بعدا. هر کسی یک کلمه دانش فرا بگیره ولی اون دانش او را به خدا نزدیک نکند، قهرن از خدا دور می شود. به این مسئله طبیعی است، زیرا که وقتی که فهمیدید شدید عالم. مطلبی را نفهمیدید خیلی خوب معذورید، و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. اما پس از آنی که فهمیدید شدید عالم نسبت به اون فرد، نسبت به اون مسئله. اگر چنونچه عمل کنید میشید عالم با عمل، جلو رفتید، و اگر عمل نکنید میشید عالم بی عمل و سقوط کردید. هر چه که فهمیدید در خودتون هضم میکنید. من در این حوزه افرادی را سراغ دارم، از روزی که وارد حوزه شدن هر چه فهمیدن دیدم اینا در صدد این است که عمل کنن. مانند بلا تشبیه اینه تشبیه میکنن، بعضی از گوسفندا، بعضی از حیوانات تا اندک غذا بهش میدی چاق میشه، چله میشه، فربه میشه، صاحبش خوشحال میشه. علم را به این معنا تشبیه کردن. برخی از افراد هر چی یاد میگیرن در روحش نفوذ میکنه، روحش قوی میشه، بزرگ میشه، انسان کامل میشه. پس از اندک زمانی به مثابه کمال علمی، کمال انسانی هم تعالی و ترقی پیدا میکنه. این مرد بزرگ است و من این افراد را سراغ دارم. طلبه از ابتدا وارد و قم شده بود، اون وقتا که ما تازه آمده بودیم، اونا هم آمده بودن. از اون وقت من میدیدم این مواظب کار خودشه. الان انسانی است عظیم الشان، فاضل، متقی، به درد جامعه بخور. اما بعضی از اونها هم آمدن و کسانی بودن که لاابالی بودن، فهمیدن و عمل نکردن، و این آخرش وزر و وبال شد برای اون. الان رفته نمیدونم. شما بعضی از مصادیق را زودتر از این که فکر من به سویش برود میفهمید. عامل نیز عالم شد و عامل نشد، ازداد من الله بعدا. برادران با خدا باشید. در خاتمه یه روایت بیادم اومد که فرمود ای گوینده ها از ما بگویید که شیعتنا خلقو من فاضل تینتنا، خداوند از خمیره ما در عجین شیعیان من گذاشته است که به علم ما و به دانش ما علاقه دارند. این روایت را که همیشه به برادران و دوستان میخونم بازم برای شما تکرار میکنم. قال مولانا علی علیه السلام لو ان حملت العلم حملوه به حقه لأحبهم الله و ملائکته و اهل طاعتی من خلقه. اگر کسانی که علم میطلبند علم را به حقه بطلبند. علم به حقه یعنی توأم با عمل، هر چرا که فهمیدن بر او عمل کنن. اگر چنین باشد لأحبهم الله و ملائکته و اهل طاعتی من خلقه، محبت آنها در دل مردم فرو می رود، مکانتی در میان مردم پیدا می کنن. آری قرآن هم چنین می گوید ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. کسانی که ایمانشون توأم با عمل است در دل مردم ود اونها و محبت اونها وارد می شود. امیدوارم انشاءالله با خدا باشید، غیر خدا را از خودتون دور کنید و دنیا را بی ارزش حساب کنید. همتتون بالا باشد و الله باشد و هدف، و غیر خدا در همتتون نباشد. زیرا که امام صادق فرمود من کان، این جمله را نگاه کنید، امام صادق فرمود من کانت همته ما یدخل فی جوف، همتون عربی بلدید، من کانت همته ما یدخل فی جوفه فقیمته ما یخرج من جوفه. کسی که همت او شکم باشه، قیمت او آن چیزی است که از شکم بیرون می آید. همتتون والا باشد، با خدا باشید، شما شاگردان امام زمانید، دنیا منتظر شماست. ای دانشجویا، ای دانش آموزا، ای طلاب محترم حوزه های علمیه اینجا، اصفهان، مشهد، هر کجا، این را بدانید، به خدا قسم امروز دست اتحاد و دست سؤال دانشجویان تمام کشورهای اسلامی به سوی شما دراز است. آرزوی این را دارن که ایران بیان، آرزوی این را دارن که یه روز به حوزه علمیه بیان، بیان از صفای شما، از صمیمیت شما، از مواظبت شما به نماز جماعت ها، از مواظبت شما به نماز جمعه، از مواظبت شما به نمازهای نصف شب، از گریه های شما در نیمه شب، از اون ناله های شما در نیمه شب، از این روحیات شما استفاده کنن. برادران عزیز، بزرگ باشید، عظیم باشید، با خدا باشید، متحد باشید، با خداوند تبارک و تعالی پیمان ببندید، همچنون که زین العابدین عرضه می دارد: الهی و شرطت معک ان لا اعصی، من گناهم را توبه می کنم و با تو شرط می کنم که عصیانی نورزم. الهی البستنی الخطایا ثوب مذلتی و جللن التباعد منک لباس مسکنتی و امات قلبی عظیم جنایتی احیه به توبت منک یا عملی و بغیتی. پروردگارا، گناهان بر بدن روحم، بر تنم لباس زلدت پوشنده است، میخواهم مرا بیامرزی و ببخشی. بیش از این دیگه مزاحمتون نشوم. متاسفانه سوالها را، جوابها را نتوانستم ادا کنم. امیدوارم انشاءالله در آینده سوالات را پیدا کنم و جواب را ادا کنم. نقدن به دوستان توصیه می کنم، انشاءالله در روز نیمه شب نیمه شعبان و روز نیمه شعبان، از اینکه با حضرت رابطه پیدا کنید، با یک نمازی، با یک دعایی عرض کنم که زیارت کنید اون حضرت را و مطالبتون را به اون حضرت بگویید، غفلت نفرمایید. من از آقایون می خواهم، از دوستان می خواهم، خواهش می کنم در این نیمه شعبان، در این ماه نیمه شعبان و روز نیمه شعبان، از شما میخواهم که همه تون الحمدلله از شاگردان اون حضرت هستید، کاری بکنید که این رزمندگان ما دیگه برسن به هدف، برن به هدف برسن. اینا من از شما میخوام، خواهش میکنم، حالا هر جوری بتوانید، شب میخواهید زنده نگه بدارید. یکی از مهمترین شبها که زنده نگه داشتن اون تا صبح از بالاترین عبادت هاست، شب نیمه شعبانه. از لیالی قدر مقامش کمتر نیست. امیدوارم انشاءالله در یک چنین شبی با دعاتون، با زیارتتون، این خواسته حقیر را برآورده کنیم. یعنی میخوام به زودی بشنویم که رزمندگان عزیز ما سد طاغوتی را شکستن و رفتن و سوی هدف دارن میرسن. ما هم یواش یواش بلیت ماشین بگیریم انشاءالله، برای اینکه بریم در صحن حضرت ابا عبدالله علیه السلام یک صحبت و یک نماز جماعتی هم اقامه کنیم. پروردگارا، به حق محمد و اهل بیتش دلهای ما به نور علم و ایمان روشن و منور بفرما. پروردگارا، به حق محمد و اهل بیتش رزمندگان عزیز ما به پیروزی نهایی برسان. خدایا، دریچه هایی از قلب ما به معارف و توحیدت بگشای. پروردگارا، اسرا و مفقودین ما را به زودی به آغوش وطنشون برگردان. عمر امام امت طولانی بفرما. پروردگارا، به همه ما عمر طولانی و پربرکت توأم با خدمت به دین و قرآن و ملت عنایت بفرما. توفیق خواندن و فهمیدن و عمل کردن و سپس تبلیغ کردن همه با خلوص و مرضی خودت قبول بفرما. پروردگارا، تا ما را نیامرزی از دنیا مبر. برادران عزیز ما هر کجا هستند، حوائج شرعیشون را برآورده بگردان. پروردگارا، سلامهای خالصانه ما به وجود اقدس امام زمانمون برسان. قلب مبارک او را پیوسته از ما راضی و خوشنود بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله.